بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر مبارک علما و برادران و سروران عزیز و تشکر میکنم از اینکه بنده ناقابل رو قابل دونستم که دعوت کنم. ما بر سر یک دوراهی هستیم که اگر او رو درست مواجه نشیم با این مسئله نظری که عواقب و آثار عملی زیادی داره، هم مثبت هم منفی، و مسئله رو به اجمال بگذرونیم تا یه حدی میشه و بعد در یه جاهایی به بنبست میخوره. اون دوراهی اینه که ما علما، یعنی علمای شیعه و سنی، علمای همه مذاهب اسلامی، از یک طرف وظیفه شرعیشون است مرزبانی از عقاید. مثلا عنوان این نشست شما چیه؟ مرزبانی از عقیده. از یک طرف وظیفه علما اصلا همینه. مثلا فرق عالم میاد برای که مرزهای اعتقادی دینش رو، مذهبش رو در اصول، در فروع، در عقاید، در اخلاق اینها بدانه چیست و مراقب این مرزها باشه. مراقب باشه که بدعت گذارده نشه، التقاط ایجاد نشه، انحراف نشه. از یک طرف ضرورت شرعی و عقلی وحدت بین مذاهب اسلامی است. این دوتا جواب بجامع، من خودم گیج هستم، بیشترم گیج میشم. با این مسئله که ما از طرفی بخوایم مراقب دقیق ترین مرزهای معرفتی دین و مذهب باشیم، از یک طرف هم وحدتی باشیم، این سوال خیلی مهمه و واقعا پیچیده است. هر دو هم وظیفه شرعی است، درسته؟ یعنی هر دو وظیفه شرعی ماست. اگر این دوتا با هم درست جمع نشه و حل نشه و نفهمیم که این مسئله مستحدثه هم نیست، از همون صدر اسلام بود. و حالا من عرض میکنم روایاتی رو در این باب که دوستان میدونن البته از باب یادآوریست، وقت ممکنه با اصل این مسئله افراط و تفریطی برخورد بشه. ممکنه کسانی به اسم این که ما میخوایم وحدتی باشیم یه مرتبه محکمات مذهب رو، ضروریات دین و مذهب رو بذاری کنار. از یک طرف تحت عنوانی که ما میخوایم اصولگرا باشیم، میخوایم سنتگرا باشیم، مراقب ضوابط مذهب، میخوایم مرزبان عقایدمون باشیم، خب بعد میری سراغ بعضی منابع و بعضی دیدگاه ها، میبینی که اگه بخوای پابند به اینا باشی و مرزبانی کنی تقریبا میری به سمت تکفیر، میری. و باز واقع بینانه نگاه بکنیم، ما از هر دو سنخ روایات هم در منابع همه مذاهب اسلامی داریم. در منابع شیعه و سنی از هر دو دسته روایات هست دیگه، این شما همه اهل علم میدونید دیگه. روایاتی وجود داره که با تمسک به اونا میشه تمام مذاهب اسلامی رو تکفیر کرد و این برای همه مذاهب هست. یعنی در صحیح بخاری پیدا میشه، در بهار الانوار پیدا میشه، درست یا نه؟ در همه منابع ما و شما پیدا میشه این روایات. از اون طرف هم روایات تسامح، وحدت، اینا هم زیاده، کم نیست. چه باید کرد با این دو دسته روایات و با این دو تکلیف، دو تا تکلیف اینا؟ شاید راه حل بشه به عنوان نمادین در مورد همین روایتی که آقا فرمودن اینجا، من به طور نمادین به همین یک اشاره بکنم که بالاخره 72 فرقه هن، 73 فرقه هن، 72 تاشون جهنمی هن، یکی بهشتی است، یا 72 تا بهشتی هن، یکی جهنمی است. که جناب غزالی میخواد برای که تسامح بکنه و وحدتی باشه، نمیشه که گفت اکثر این مسلمین هم بقیه ادیان قبلی و اینا که همه دینشون منسوخ است و همه منحرفند یا مستضعف فکری هم مونده، امت پیغمبر، امت آخر الزمان، اینا هم که 72 تا از 73 تاشون جهنمی هم. او یک فرقه هم که میمونه، هر کدوم که هست، ما نمیدونیم کدومه، حالا نمیدونم کدوم فرقه شیعه است یا کدوم فرقه سنی است، اونا هم که داخلشون برید میبینید همشون با هم اختلافی هم. حالا انگار مثلا ما یه فرقه داریم که دیگه در همه مسائل اجماع دارن. کدوم فرقه وجود، کدوم مذهب، کدوم فرقه است که بین سنی و شیعه که در تمام مذاهب اعتقادی، اخلاقی، اصول و فروع، کلام و فقه اجماع بینشون، اختلاف نیست. اصلا هم چیزی وجود خارجی نداره. محاله. ما هیچ فرقه و مذهب یک دست اجماع قطعی نداریم اصلا. خب بین همیشه اثنی عشری. مجتهدین ما تو مسائل فقهی چقدر با هم اختلاف داره. یکی میگه اصلا این طواف باطله. او یکی میگه نخیر، تنها صورت طواف در بیت الله که مشروع همینه. او یکی میگه این کار باطله، او میگه نخیر اینه. خب این اختلافات که هست بین مذاهب اهل سنت هم بیشتر و هست، طبیعی هم هست. دلیل که باز حالا شیعه بعد از پیغمبر میگه تا 250 سال خط عصمت و تشریع ادامه داره، اهل بیت پیغمبر هرچی میگن همون حرف پیغمبر رو دارن میگن. امام صادق، امام باقر سلام الله علیه ما فرمودن هرچی از ما نقل میکنید میتونید از پیامبر خدا نقل کنید، چون ما چیزی غیر از فرمایش اونا نگفتیم. خیلی خوب، همین شیعه هم که بعد از پیامبر 200 ادعاش اینه که 250 سال به منابع شریعت و امام معصوم و اولاد پیغمبر دسترسی داشته، چقدر اختلاف نظره. ما چقدر مذهب شیعی داریم، فرقه های شیعه داریم و بین اهل سنت هم اینطور. حالا راه حل چیه؟ من فکر میکنم که حالا غیر از اینکه راجب لفظ و روایت به نظر ممکنه برسه که دنبال عدد نباید گشه، 770 اینا عدد کسرت، شاید نمیدونیم، شاید این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اگر سندش هم درسته، شاید منظور اینه که اون مقدار اختلاف نظری که بین امت یهود پیش آمد بعد در مسیحی‌ها بیشتر، در مسلمان‌ها بیشتر از اونا خواهد بود. خب حالا این اختلافات بالاخره جهنمی میکنه ما ها رو، یا بهشتی، یا اصلا ربطی به دخلی به بهشت و جهنم نداره. من فکر میکنم شاید، چون خیلی ما باید توی استناد دادن مطالب به دین خدا خیلی باید شاید بگیم، ما مدام باید بگیم، شاید کم میگیم، خیلی باید شاید بگیم، چون بسیاری از مفاهیم در اصول و فروع هست که باید بحث بشه. کم بحث کردیم، بحث جدلی زیاد کردیم، میکنیم بحث جدلی، بحث تکفیری. البته ایران من نمیگم، ایران واقعا به حمد الله تعالی یک جامعه نمونه است. علما و مردم شیعه و سنی در ایران با اکثر، با خیلی از جوامع دیگه به خصوص تو این منطقه متفاوتن، چون این منطقه خاورمیانه، کشور عربی اطراف خلیج فارس و اینها، همین منطقه ما ایران، پاکستان، نمیدونم حجاز، عراق و این منطقه خاورمیانه، این بحث دعوای شیعه و سنی از این کارا، اینها همینجا هست. بقیه جهان اسلام شما ببینید اصلا این حرفا نیست. از اگرم رفته از اینجا رفته، یعنی از اینجا، از همین مناطق خاورمیانه هی سیخ میزنن جای دیگه، پول دلارای نفتی خرج میکنن و تحریک میکنن و تکفیر میکنن. یعنی و الا شما شرق آسیا برید، بالکان مرکز اروپا برید، مسلمانان اونجا، شمال آفریقا برید، مسلمانان اروپا آمریکا برید، اصلا بسیاری از اینا واقعا تو نخ این مذاهب و اینا نیستن، نبودن. من خیلی از کشورها رفتم، بعد مثلا پرسیدم که مذهبتون چیه، میگه که مذهب چیه، در حالی که داره به یه مذهبی عمل میکنه، داره به یه مذهبی عمل میکنه، مثلا حنفیه یا نمیدونم مالکیه. خدا شاهد من این، البته الان که هرچی رسانه‌ها متاسفانه داره فعال میشه و توطئه میکنن، این داره متاسفانه ضعیف میشه. ولی یادم میاد که 15 سال 20 سال پیش من رفتم بعضی از این کشورها با بعضی از مردم مسلمان از مذاهب مختلف حرف می‌زدم، میگفتم اینا اصلا نمیدونستن شیعه سنی چیه. یکی از همراهای ما پرسید شما شیعه این سنی؟ گفت شیعه و سنی چیه؟ خودش اهل سنت بود، نمیدونست که اصلا ما یک سنی داریم، شیعه داریم، بعد تو اهل سنت مذاهب مختلف اینا رو نمیدونست. میگفت ما مسلمانیم. این مرض‌ها تو همین منطقه تهی داره تکثیر میشه، تولید میشه و از طریق همین اینترنت، ماهواره، دلارای نفتی دارن در جهان اسلام گسترشش میدن. و متاسفانه بحثا هم بحثای استدلالی و اخلاقی و مشروع شرعی نیست، بحثا جدلی. یه سی دی آوردن از همین ماهواره ها و اینترنتایی که به اسم سنی و شیعه، معمولا افراد قالی از دو طرف، وهابی قالی یا از این شیعه قالی افراطی، که خلاف شرع، خلاف اخلاق، تهمت به هم دیگه زدن، تکفیر کردن، جدلی بحث کردن. او به منبع خودش استدلال میکنه، یک نتیجه هم میگیره، میگه تو کافری هم از اونور، بعدم که سراغ منابع هم دیگه میرن باز برای خراب کردن هم دیگه است فقط. یعنی این میره کتابای او رو نگاه میکنه که بگه آبرو او رو ببره همین. خب حالا این بحثا که جدلیه، که این همون جدال و مراه که پیامبر خدا و اهل بیت فرمودن که از نظر ما هر کس در جلسات جدال و مراء شرکت کنه، حتی اگر حق با او باشد، حتی اگر حق با او باشد، در جلسات و ادبیات جدال و مراء اهانت و مچگیری و به هدف تکفیر و تفسیق و اینا شرکت بکنه، این اهل الله نیست، این دین نداره، اینا عناد، اینا خیانته که. اما منظور تعطیل کردن بحث نیست. شاید اون روایتی که فرمودن بشه اینجوری هم معنا کرد و بسیاری از روایات دیگر رو، که ما یک مقام نظر داریم یک مقام عمل داریم، اینا رو از هم باید تفکیک کرد. در مقام نظر که حق و باطل چیست، باید به حجت عقلی و شرعی رجوع کرد و اون چه که برای هر کسی حجت ثابت شد، که البته باید بحث بشه، گفتگوی انتقادی بشه، مناظره بشه، همه چی بشه، متا دوستانه، نه با جدال و مراء، و بین علما، نه بین جهال و عوام، و با اخلاق اسلامی، نه با اخلاق جدال و مراء. در مقام نظر گفتگوها کاملا دقیق و مرزبانانه باید مرزبانی کرد، حتما سر به نظر کلیات و جزئیات در عقاید، در اخلاق اسلامی، در عقاید، در احکام باید بحث بشه، چه کار علما بحثه. و بحث به روش درست از اول بود. شما ببینید خیلی از بزرگان خود همین مذهب شیعه هم بودن، کسانی که کتاب خلاف وقتی می نوشت منظورش جدال و مراء نبود. خلاف که می نوشت یعنی میگفت آقا ما در اکثر قرار به اتفاق احکام که یه چیزی میگیم، اون جاهایی که اختلاف نظر بین مذاهب اینجا هست. مگه ما کم داشتیم کسانی که از بزرگان که اگه درس فقه میگذاشت، فقه حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و جعفری همه رو با هم میگفت. نگید الان که بحث تقریب و وحدت و مباحث سیاسی اینه، همون در همون صدر عصر غیبت و کبرا، اصلا بلافاصله بعد از غیبت به اعتقاد شیعه، جناب نمیدونم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا همه آمدن. برید ببینید اولین علما و فقها شیعه در عصر غیبت تقریبا همشون بحثای فقهی کلامیشون بحثای مقارنه‌ای و تطبیقی است، چیزی که متاسفانه کم کم ور افتاد در حوزه های شیعه. امروز ما در حوزه شیعه بنده سراغ ندارم، اگه که سراغ داره بگه، حتی یک درس خارج فقه نداریم که وقتی که استاد منشینه نظر فقهی فقهای شیعه رو میگه، نظر فقهی حنفی و مالکی و شافعی هم بگه، بگه آقا اینا در باب زکات اینو میگن، در باب خمس اینو میگه، این در باب اینو میگه، که بعد جهال نیان وسط میدون از طرف شیعه یا سنی یا حنفی یا شافعی یا جعفری، نمیخوام بگم حرف بزنن، بیان زر بزنن، باید گفت زر بزنن، چون اینا که حرفی ندارن که بزنن. متاسفانه نداریم، بین اهل سنت هم نداریم تا جایی که من خبر دارم. یک زمانی در الازهر بین اهل سنت و در جاهای دیگه اینا بود، در مدارس علمی شیعه هم بود. خب شما ببینید در صدر عمود عصر غیبت سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا بحث دارن. علامه هلی اصلا درس رسمی میگذاشت مذاهب مختلف رو، همه رو در کنار هم میگفت، به حدی که بسیاری از بزرگان اهل سنت میامدن نظرات فقهی اهل سنت رو از ایشون میپرسیدن، که شما تو منابع چون اشراف داری، تو منابع ما هم اشراف داری، اینجا چیه نظرات مذاهب؟ خب این کو الان او انتقادی که بنده در مجلس جلسه اهل بیت کردم، که آقایونم ناراحت شدن بعضی ها اونجور، که بله من انتقاد کردم به مسئولین تقریب مذاهب و به مسئولین اهل بیت در تهران، گفتم آقا تا کی حرفای 30 سال پیش رو هی تکرار میکنین؟ هی بشین دورن وعدت خوبه، وعدت خوبه، خب آقا میدونیم وعدت خوبه، یکی دیگه حداقل تو ایران که علماء شیعه و سنی مردم همه میدونن وعدت خوبه، کی الان اینجا مخالف حضرت عباسی؟ حضرت عباسی کی مخالفه که وعدت خوبه؟ یک مقداری عرض من این بود گام ها رو جلوتر برد. اینا رو گفتیم دیگه ما رو دعوت نکردن، نه اهل بیت نه تقریب مذاهب، گفتن این آدم چیز فضوله. گفتم آقا چرا برمیدارید هنوز کتابی که 20 سال 10 سال قبل از انقلاب زمان تقریب مذاهب مرحوم آقای بروجردی و شیخ شلتوت و او آقای قومی بود و اینا چاپ کردن، همونا رو تجدید چاپ، تا که البته الان فرمودن، خوشحال شدم خیلی، فرمودن که روایات مشترک داره منتشر میشه. خب این تو دست و بال باید بیاد، باید در سطح جهان اینا منتشر بشه، نه چیزی نیست که چاپ کنیم بذاریم توی کتابخونه گوشه تهران یا قم، اینا باید امروز در جهان اسلام منتشر بشه. ما چند تا حتی یک کانال تلویزیونی یا ماهواره‌ای داریم در جهان اسلام که بیاد مشترکات شیعه سنی و مذاهب اسلامی رو بگه؟ آیا داریم؟ بله؟ نداریم، برعکسش رو داریم. خب اینه که عرض میکنم ما 30 سال 30 و چند وارد دهه 4 انقلاب اسلامی شدیم، یک کانال تلویزیونی ماهواره‌ای وجود نداره که بشینه به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، زبانهای مختلف بنشینه فقط بگه آقا من صبح تا شب کار من اینه 24 ساعته، اشتراکات مذاهب اسلامی رو میگم. این در اعتقادات، ما در توحید اینو میگیم، بزرگان ما اینو میگن، چما این میگه شما نمیشنوید. در توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید ذاتی، در باب معاد، در باب امامت، در باب خلافت، ولایت، مشترکات رو بگی. در احکام، در زکات، در حج، در چی؟ خب چرا این کارو نمی‌کنیم؟ اینه الان توقعی که از نهادهای اسلامی هست. اینه این کارو هنر علامت بکن. تون تون باید از این باب کتاب چاپ بشه در سطح جهان اسلام به 30 تا زبان و 10 تا کانال تلویزیونی به زبان‌های مختلف مدام بیاد اینا رو بگه. الان سی دی ای ماهواره‌های که کانال‌های مذهبی و دینی است، گفتم دوستان صدا و سیما برای من می‌فرستن الان. نمی‌دونم از بهائی و بهائی‌ها و مسیحی‌ها، پروتستان، کاتولیک، اینا که همه به زبان فارسی فقط دارن رو ملت ما کار می‌کنن، رو مردم ما و تاجیکستان و افغانستان، اینا که فارسی زبانن. حالا زبان‌های دیگه حتما بیشتره. نمی‌دونم از بهائی تا انواع فرقه‌های مسیحی. خب می‌دونیم که میشه بخشی از قرآن رو خوند جدا جدا، تفسیر غلط هم کرد، با آیه قرآن میشه کسی رو کافر کرد. من بلدم، شما هم بلدی. با خوندن آیه قرآن گزینشی، تقطیعی و غلط معنا کردن، 50 تا عبارت از قرآن بنده میارم میخونم برای جوانی که هیچی نمیدونه، خودم میخونم، خودم هم معنا میکنم، توضیح میدم. اگر از جلسه رفت بیرون نسبت به قرآن کافر نشده بود، چه برسه به روایات که در روایات و احادیث همه مذاهب اسلامی ما روایات جعلی کم نداریم، که روایات جعلی کم نداریم، روایاتی که بنی امیه جعل کردن، بنی عباس جعل کردن علیه اهل بیت، از این طرف روایاتی که شیعیان قالی و افراطی جعل کردند در تقابل با اونا، که اهل بیت رو بردن از پیغمبر و قرآن بالاتر، بردن در حد خدا. از اون طرف فرقه های نفوذی منافق مسلمان نما، زندیق کافر که تظاهر به مسلمانی میکرد و میامد حدیث جعل میکرد، او ابن ابی الاوجاع زندیقی که اعدام شد، موقع اعدامش گفتش که هر کار میخواید با من بکنید، من 4000 یا 40000 حدیث از قول پیغمبرتون جعل کردم، بین شما ها نقل کردم، حالا هر کار میخواید با من بکنید بکنید. یک کچک زندیق اصلا خدا و پیغمبر قبول نداره، مگه نگفت موقعی که داشتن اعدامش میکردن؟ گفت. ما مگر اسرائیلیات نداریم؟ مگر یهودی مسیحی که تظاهر به مخصوصا بین یهودی ها که تظاهر به مسلمانی میکردن، میامدن بعدم میشدن جزو علما اسلام، شروع میکردن اسرائیلیات حدیث جعلی گفتن و این احادیث هست متاسفانه در منابع ما و شما شیعه و سنی هست این روایات. بنابراین با تقطیع و گزینش غلط در قرآن و سنت میشود مردم را کافر کرد، میشود فتنه طائفی و مذهبی و جنگ داخلی راه انداخت به اسم مرزبانی عقاید اسلامی، که یک وظیفه شرعی است این مرزبانی. خب وقتی ما، حالا من چون شیعه هم داریم، تو آخر بعد جایی میشینن مذاهب دیگر رو نصیحت میکنن، این طرف شیعه سنی ها رو نصیحت میکنه، سنی هم شیعه ها رو نصیحت. من چون شیعه هم میخوام شیعه ها رو نصیحت کنم بیشتر در این جلسه، مطابق به در میگیم که دیوارم بشنفه. عرض شود که من بیشتر خطابم به شیعه است الان، علمای شیعه. ما از کاری که شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی هم اول عصر غیبت کبرا کردن، چرا ما امروز نمی‌کنیم؟ قبل از انقلاب مرحوم آقای بروجردی این کار کرده، ایشون روایات که از منابع شیعه و سنی همه رو جمع‌آوری دستور داد می‌کرد. مرحوم آقای بروجردی گفتن تمام روایات همه مذاهب اسلامی شیعه و سنی رو در مباحث فقهی اینا همه رو جمع‌آوری بکنید و اینا چاپ بشه، در قم در اختیار باشه. بعد از یه مدتی بعضیا اعتراض کردن که یعنی چه روایات پیامبر و اهل بیت رو چرا مخلوط بکنیم با روایات دیگران و فلان نا، و انقدر فشار آوردن آقای بروجردی بنده خدا وسطش گفت خیلی خوب نمیخواد، هم فقط روایت شیعه بیش. بله یه وقت فقیه شیعی میخواد اجتهاد کنه، طبیعی است که به منابع خودش باید رجوع کنه، کسانی رو که حجت میدانه. خب شیعه معتقده بعد از پیامبر فرزندان پیغمبر اهل بیت پیغمبر دینن و حجتن، ما باید دینمون از اونا بگیریم. مذاهب دیگه به بزرگان دیگری رجوع میکنند، طبیعی است. در مقام نظر ببینید، اون که عرض کردم تفکیک ایدو بود، در مقام نظر نمیشه تسامح کرد.
اون دست از روایاتی که میگه که 72 فرقه نمیدونم جهنمیان یا چیان یا چیان یا چیان، این مربوط، حالا حتی تحلیل بنده اینه، عرض میکنم باید خیلی شاید گفت، بیش از اندازه باید میگن افراد، شاید باید گفت با عقل و نقل ادله رو ببینه. ما واقعا احتیاج داریم تو چرات جدید دوباره بریم سراغ قرآن و روایات و منابع و فتاوی و نه همه با توجه به شرایط جدید اجتهاد بکنیم، ببینیم به لحاظ کلامی اعتقادی و به لحاظ فقهی و به لحاظ تاریخی چه اشتراکاتی است، چه تفاوت‌هایی است. تفاوت‌ها رو تبدیل نکنیم به تضاد و ستیز، اما البته سر حرفمون بمانیم با استدلال، با حجت. هیچ اشکال نداره که دو تا مذهب کلامی یا فقهی با هم بحث بکنن، آخر بحث هم نظراتشون عوض نشه، هیچ اشکال نیست. بعد ممکنه کسی بگه خب اگه این اشکال نداره پس چرا اصلا اون جلسه رو گذاشتن؟ هیچی، اون جلسه رو گذاشتن برای که یک تفاهم کنن، بفهمن، دقیق بفهمن، رو در رو بفهمن تو چی میگی من چی میگم، با واسطه افراد مریض بی سواد جاهل دیوانه یا وابسته با واسطه حرف نزنن، با هم مستقیم حرف بزنن، بگن آقا شما چی. وقتی یه کسی بگه آقا مذهب شما اینو میگه، میگه باید بگه کجا مذهب ما اینو میگه، باید سند بیاری دقیق، میگه که آقا بفرما این بهار الانوار، این صحیح بخاری، این نظر فلان متکلم، فلان فقیهتون برمیداری، بعد باید نگاه کنی سندش و دلالتش و آیا این روایت درسته در منابع منه، اما با روایات دیگری که در منابع ماست چقدر سازگاره، با قرآن چقدر سازگاره. خدا اهل بیت فرمودن هر چه از ما نقل کردند خلاف قرآن شریف بود بزنید به دیوار، فضربوه علی الجدار. خب که یه قانون دیگه، اهل بیت گفتن هر چه از ما آمدن نقل کردن، اولا اگر درسته طبق قرآن شما او رو به پیامبر اکرم نسبت بدید، ما چیزی غیر از پیغمبر نمیگیم، اهل بیت همون پیغمبر، ادامه پیغمبر، اوصیاء پیغمبر از درشیه. اگر چیزی از ما نقل کردن دیدید خلاف صریح قرآنه، بدونید ما نگفتیم، فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار. یا جای دیگه داره فرمود بذارید زیر پاتون. خیلی خوب، ما داریم روایاتی که باید بزنیم به دیوار، مطمئن نهی که هر کس هر روایتی رو نپسندید و داره بزنه به دیوار از یک کنار گزینشی، نه، برهان عقلی قطعی و نص صریح قرآن. یه جایی هم قرآن کریم البته نص صریح نیست، در تفسیر خود قرآن گاهی اختلاف میشه، وقت اونجا مثلا اهل بیت یک تفسیر کردن، کسی دیگه یه تفسیر کرده، باز اونجا. بنابراین مسائل، من عرض میکنم اعتقادات مذاهب اسلامی و همینطور نظام فقهی و احکامشون همه جا در تمام مراتب، حتی یک مذهب دارم عرض میکنم، مثلا خود بین خودشیه، تمام عقاید و تمام احکامی که به تشیع نسبت داده میشه لزوماً جزء قطعیات تشیع نیست، مراتب داره، بخشی از عقاید و احکام و اخلاقیات جزء ضروریات مذهبه که معمولاً در ضروریات بین مذاهب اسلامی معمولاً اختلاف نیست شده، حتی در احکام، حتی در اون مواردی که میگن اختلافیه، نمیدونم خمس، نمیدونم متعه و از این قبیل، حتی اونجا هم در اصلش اختلاف نیست. بعد در این که مثلا آیا نسخ شده یا نشده، آیا به حکم حکومتی موقتا تعطیل شده یا دائما و از این قبیل بحث میشه، آیا این روایت اینو میخواد بگه یا اونو، این حدیث اونه یا اونه، یا مثلا معنی آیه قرآن در باب وضو، خب اختلاف مذاهب اسلامی سر چیه؟ سر اینکه این من و الهی که در باب مرفق و وضو میاد آیا فقط حد غسل، حد غسل و شستشو رو میگه یا جهت شستشو هم داره میگه، یعنی وقتی میفرماد از نوک انگشت تا مرفق داره جهتش هم میگه که از اینجا باید وضو بگیری، یا فقط داره حدشو میگه، یعنی تا اینجا، نه اینکه از این طرف به این طرف. خب حالا این یک اختلافی نیست که از توش تکفیر بیاد بیرون، که کسی بگه چون تو اله و من رو اینجوری معنا کردی، من اینجوری معنا کردم، پس کل تو اصلا جهنمی هستی، تا 70 پشتت هم همتون جهنمی بودین و از خواهید بود تا آخرم. این ادبیات چیه؟ خب بعد سوال میکنیم پس مرزبانی عقاید چیه؟ اون روایاتی هم که از اون طرف داریم، آقا کسانی که این حرف رو بزنن کافرن، نداریم ما دیگه، تو منابع ما هست، تو منابع دیگران هم هست، اگر کسی در باب توحید اینو گفت کافره، اگر کسی در باب ولایت اینو گفت کافره، اگر کسی فلان گفت فلان، اینا چیه؟ اینا اون بخشیش که سندش قطعی باشه، چون بخشی از اینا نیست، اینطور خیلی هاش نیست، اون بخشش که سند درسته، دلالت واضح و درسته، حجت عقلی و شرعی است، این مربوط میشه به عالم نظر، که آقا بالاخره شما در باب توحید افعالی یا باید بگی اصلا سوال نکن، همینجوری بپذیر، نفهم توحید چیه، بپذیر و برو. خب این میشه مؤمن جاهل، عیب نداره. یا وقتی که سوالاتی مطرح شد بالاخره یک جوابی داره، جواب با عقل و نقل قطعی باید جواب بدی، تو جواب اختلاف شد. اینجا تسامح به این معناست که اگر نشستیم بحث عقلی اخلاقی شرعی بدون جدال و مراع کردیم و به دو تا سه تا نتیجه رسیدیم، اینجا چیه؟ همه معذوریم، همه معذوریم و معجوریم. آقایی که در روایت خود ما، حالا من بیشتر دارم چون شیعه هستم دارم بیشتر خطاب به شیعه عرض میکنم، ولی این راجع به همه مذاهب هست. وقتی در روایات ما میفرماد که مجتهد، دو تا مجتهد که با هم اختلاف میکنن، اینا هر دو معجورند، یعنی چی؟ بعد میفرماد که اونی که ولی درست اجتهاد میکنه او دو تا اجر داره، اونی که اشتباه کرد اونم یک اجر داره. چرا یک اجر داره؟ برای اینکه تلاش خودشو صادقانه کرد برای اینکه به حکم الله برسه. پس در این تلاش صادقانه برای فهم و نشر دین خدا هر دو یک پاداش داره. بالاخره حکم یا اینه یا اونه. حالا بعضیا مسببه هستن میگن نخه هر چی گفتی همش درسته. شیعه مخطئش میگه که نمیشه دو تا حکم متناقض هر دو خطا باشن، هر دو درست باشن. نمیتونه بگی، میتونه بگی اینا هر دو مجتهدن و پیش خدا معجورن، اما نمیتونه بگی هر دو حرف درسته. بالاخره یکیش غلطه، یا روز الان یا شبه دیگه، نمیشه که بگی هر دو اجتهاد کردن هر دو درسته. نخه ما مخطئه میگیم آقا یکیش خطاست یکی درسته، اما چون هر دو صادقانه اجتهاد کردن، درست اجتهاد کردن، خلاف نص الهی نکردن، خلاف قرآن نکردن، خلاف عقل نکردن، طبق وصیت پیغمبر مثلا عمل کردن، طبق فلان عمل کردن، اینجا برای تلاششون هر دو معجورن، یکی اجر دارن. اونی که درست حکم الله رو تشخیص داده او دو تا پاداش داره، برای که علاوه بر تلاش صادقانه یک کار دیگه هم کرده و او چیه؟ امت را به حکم واقعی خداوند متوجه کرد. اونی که خدای متعال و رسول خدا خواستن همون رو گفته. در مورد قاضی هم همینو میگن. خب حالا این مسئله تا جایی که به این بعد نظر مربوط میشه همینه، جای تسامحه، جای تکفیر نیست. مثلا بنده با برادرم رفتیم حج، من مقلد مجتهد بنده میگه که بین رکن و مقام باید طواف کنی، مجتهد مرجع ایشون میگه که نخیر پشت مقام ابراهیم هم میشه طواف کرد. خب حالا بالاخره اگر من رفتم پشت مقام ابراهیم طواف کردم، طواف من، حج من درست یا غلطه؟ من نمیدونم عند الله کدوم درست یا غلطه. من طبق حجت شرعی و عقلی عمل میکنم. اگه مجتهدم خودم اجتهاد کردم، اگرم مجتهد و عالم نیستم از این عالمی که بهش اعتماد کردم ای گفته، نه او عالم پیش خداوند اقاب خواهد داشت نه من اقاب خواهم داشت اگر طواف پشت مقام در واقع حکم خدا نبود باشه. این دیدگاهی که خب ما کشیه این دادیم تو اصول فقه، همینا رو درس میخونیم، میگن آقا مخطئه اینه، مسببه اینه، اجر و اذن و فلان اینها اینه. اما یه وقت در مقام عمله که اونجا جای تسامح نیست، به این معنا که عناد، کسانی که عناد دارن، یعنی براش حق و باطل مطرح نیست، شما براش هزار تا دلیل عقلی و شرعی میاد، این تصمیمش از قبل گرفته، میخواد دین خدا رو منحرف کنن، میخواد بدعت بگذارن، میخواد مردم رو از دین خدا برگردانن، در برابر ایناست که به نظر بنده در برابر ایناست که فرمودن یک قدم عقب نرید، یک قدم عقب نرید. در برابر ایناست که پیامبر خدا فرمودن اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنت الله. در برابر این است، این مرزبانی از اعتقادات دینی اینجا روشن میشه. یعنی وقتی که میبینی اشتباه نیست، خطای بشری نیست، عناده، کسانی میخوان دین خدا رو منحرف کنن عمدن، کسانی میخوان فتنه را بندازن، کسانی میخوان مرزهای دین را، مرزهای مذهب رو جابجا بکنن، میخوان تحریف کنن، بدعت بگذارن، در برابر اونا باید بیشی باید حرف رو بزنی. پیامبر فرمود اگر عالمی ببیند که کسانی دارن برای نابودی دین خدا تلاش میکنن و این سکوت کند، فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر او. اینجا دیگه جای تسامح نیست که آقا حالا مهم نیست، بالاخره حقیقت نسبی است، هر چی گفتی گفتی، همه مجتهد، اگه اینجوری همه مجتهد باشن که خب پس اون زمانم صدر اسلامم پیامبر اکرم یه کسی باید به رسول خدا میگفت که نصیحت میکرد ایشون رو، میگفت که آقا شما هم اجتهاد فرمودید، ابو جهل هم اجتهاد کرد، دیگه دو تا مجتهدن دیگه، هر کسی تلاش خودش کرد ان شاء الله پیش خدای متعال مقبوله، اونم داره بت میپرسته مشرکه، شما هم داری خدا رو میپرسی، هر دو مجتهدین، نیتاتون خوب بوده و ان شاء الله خدا از هر دو قبول کنه، هم از او که بت میپرسته هم از او که خدای متعال رو میپرسته، ان شاء الله خدا از هر دوتون قبول بکنه. میگن آقا پیامبر با ابوجهل جنگید، چرا جنگید اگه هر دو درسته؟ بگیم که بالاخره اینا اجتهاد کردن، هم پیغمبر اجتهاد کرده هم ابوجهل اجتهاد کرده، هر دو پیش خدا معجورن، با هم هم جنگیدن، ولی ان شاء الله خدا هر دوشون رو میبره به بهشت. خب پس جهنم مال کیه؟ اگر همه حقند و همه اجتهاد کردند، پس باطل کیه؟ خب اینم یک سواله، اینم یک سواله. ما چه کار باید بکنیم که در مسائل مختلف هم وحدتی باشیم که یک تکلیف قطعی شرعی است، هم مرزبان اعتقاداتمون باشیم که اونم یک تکلیف قطعی شرعی است. من فکر میکنم، یعنی ذهن من به اینجا رسیده که چون این مسئله که ایشون میگن واقعا دغدغه مهمه، ذهن همه رو مشغول میکنه. از هر دو طرف هم روایات داریم، هم روایاتی داریم میگه اگر کسی مثلا به ولایت اهل بیت معتقد نیست این کافر، هم روایت اگر کسی قاتلین حسین و هر کس که قاتلین حسین را لعن نکند، دوستداران قاتلین حسین اینا همه جهنمی هستند. خب اینا تو روایت هست، ما نمیتونیم بگیم اینا همه غلطه. که از اون طرف هم روایاتی داریم که میگه آقا اصل اختلاف که از در زمان خود حضرت امیر سلام الله علیه شروع شد، خود ایشون چی داره میگه؟ دیگه ما کاسه داختر از آش که، یه وقت من همین رو گفتم تو قم، گفتم آقا روز قدیر، گفتم آقا این قدیر دو جور میشه معنیش کرده، که از توش جنگ مذهبی بیاد بیرون، که اتفاقا از توش وحدت بیاد بیرون. یک نگاه وحدتی به خود قدیر هم میشه کرد، و اونی که ما معتقدیم قدیر طبق منابع شیعه و سنی بود و ولایت بود، ولایت امیرالمومنین، و پیامبر صلی الله علیه و آله با تنها کسی که پیمان برادری و اخوت پیغمبر بسته، علی ابن ابی طالب، یکی دو مورد نیست، از اول تا آخر هی گفته راجع به علی. خیلی خوب، یه عقیده شیعه است. بسیار خوب، حالا چیکار کنیم؟ حالا بگیم کسان مسلمانانی که این عقیده را ندارن مسلمان نیستن؟ کجا همچی چیزی رو خود حضرت امیر علیه السلام فرمودن؟ خود حضرت امیر اینو نگفته، خلافش گفته، که حالا من روایتش میخونم. از یک طرف میگیم که آقا تنها صحابی که از خردسالی در دامان پیامبر رشد کرده، تربیت شده و هرگز سابقه کفر و بت‌پرستی نداشته، چون اصلا از قبل از بلوغ مسلمان بوده تا آخر، علی است. از یک طرف بگیم که خب پس به این دلیل هر کس تو روایت می‌فرماد هر کس حب علی رو نداره و دشمن علی و اهل بیت این کافره. خب این روایت ما داریم، این روایت در منابع ما هست، از خود پیامبر اکرم نقل شده، از خود پیامبر نقل شده که فرمودن علی و شیعه علی بهشتیان، بقیه جهنمی. اینا هست تو روایت ما، چیکار کنیم با این روایت؟ تو روایت برادران اهل سنت هم هست چیزای دیگه ای باز، گاهی شک شبیه اینا، گاهی خلاف اینا هست. ما با چیکار کنیم اینجا؟ راهش همون کاریه که خود علی ابن ابی طالب کرد. خود امام علی ابن ابی طالب سلام الله چیکار کرد؟ من همین رو تو قوم گفتم، یکی از رفقای طلب گفت این حرف رو بود که شیطان بر زبانت جاری کرد تو قوم. من چی گفتم؟ گفتم آقا وقتی علی ابن ابی طالب که خودش صاحب حقه از نظر ما شیعه، میگه که من صاحب حقم، اما به خاطر امت اسلام و به خاطر که وصیتی که پیامبر به من کردن، چون من وقتی همه نبودن رفتن اینا، من بالا سر پیامبر بودم، من ایشون رو قسل دادم و ایشون به من فرمودن که یا علی نسبت امام با مردم مثل نسبت کعبه است، کعبه نمیره پیش مردم، مردم باید بیان پیش کعبه، اگر بعد از من بر تو اجماع شد قبولت کردن، آمدن سراغ تو بپذیر، اگر نیامدن تو سریع قضیه درگیر نشو. اینو خود حضرت امیر نقل کرده، اصلا تنها راویش خود حضرت امیر علیه السلامه. خود ایشون فرمودن، پیامبر به من فرمودن علی بعد از من اگر آمدن سراغ تو حق و ولایت با توست، اگر نیامدن سر این مسئله مراقب باش فتنه طائفی و جنگ داخلی راه نیفته. خوش حالا من تو روایت بخونم که اینا که راه حل چیست. به نظر من راه حل همینه دیگه، ما از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که دیگه گفت کاسه داختر از آش که نیستیم، که گفت این حرف را علی که صاحب حقه حق داره بزنه، اما شیعه حق نداره حرف بزنه، این حرف رو او میگه، ما باید از حق ولایت دفاع کنیم. یعنی چی؟ یعنی همین گفتم آقا این استدلالی که حضرت امیر کرده اون موقع باطل بوده یا نه؟ اگه اون موقع درست بوده، حالا سوال این موقع الان ما همون مشکل مگه نداریم بازم؟ خب الانم میشه به این نام به این نام همین الان هم میشه دوباره جنگ بین مسلمین رو انداخت، چنان که راه میزنه دیگه فتنه میخوان بکنن، دیگه میخوان تو ایران هم بیارن، میخوان تو الان تنها تهدید بزرگی که به نظر من این نهضت بیداری اسلامی رو بزرگترین تهدیدی که خطری که تهدید میکنه و کفار و صهیونیست‌ها اینو خوب فهمیدن و دارن اقدام میکنن، میگن تنها کاری که میتونیم نگذاریم دوباره امت اسلامی با عزت شکل بگیره یه که اینا رو به اسم مذاهب و قومیت و قبیله به جان هم بندازیم. الان تو لیبی بحث تجزیه لیبی و جنگ قبائل داره راه میفته، خب اینا نابود میکنه این نهضت رو. در مصر اینجوری، در فلان اینجوری، در فلان اینجوری، در مصر بین سلفیه، بین سلفیه حزب نور سلفی با اخوان المسلمین که اینا دو گروه هم دیگه، بین اینا باز اختلاف بنزن. فلان جا میبینن شافعی و نمیدونم فلان اون شافعی و حنفی و فلان اونا رو به هم، جای دیگه هم که میبینن شیعه و سنی که اون دیگه راحت تر. خب این الان این کارا داره میشه. پیامبر فرمودن که اذا ظهرت البدع، وقتی دیدید بدعت ها داره آشکار میشه، فمن کان عنده علم فلینشر، هر کس حقیقت رو میدونه کتاب و سنت باید بگه، وظیفه شرعیشه. فان عنایت بفهم فئی همون مرزبانی اعتقاداته، فان کاتم العلم یوم اذن ککاتم ما انزل الله علی محمد. مثل که اصل قرآن رو کتمان کنی، همون که خود خدای متعال در قرآن میفرماد کتمان ما انزل الله، بالاترین عذاب رو وعده دادن در آخرت. این یک گریبان علما رو میگیره در درجه اول. متوی که ما انزل الله چیست؟ خب سر این اختلاف میشه یه وقتایی. این اختلاف رو یا میتونی بذاری کنار، همینطوری بگی آقا نخ اختلاف نیست. همونجوری وحدت وحدت تا هزار سال. خب این که به نتیجه نمیرسه که وقتی وارد عمل میشی، بالاخره اون میره سراغ منابعش، ما میریم سراغ منابع، میبینیم یه چیز دیگه هم هست توش. یه وقت میگه که نه، از اون طرف میگه که آقا نه دیگه، پس حالا اگر هست پس دیگه باید جنگید، باید تکفیر کرد. خب جواب اینه که اگر باید جنگید، چرا خود صاحب حق از نظر شیعه، چرا خود صاحب حق نجنگید؟ چرا خود صاحب حق حضرت امیر سلام الله علیه در زمان خلفا، در زمان خلفای راشدین، چرا ایشون با ای که مخالف بود، با ای که حرفش صریح زد، اما مشورت داد، انتقادم میکرد، اما هرگز اجازه نداد درگیری شروع بشه، چرا این کارو کرد؟ یه دو اینجوری میخوان از هر چیز دعوا در بیارن، از خون باباشون هم میگذرن برای که استفاده بکنن، حالا چه تو مذاهب مختلف استفاده شخصیشون رو بکنن. طرف گفتن شب چهارشنبه سوری داشتن چیز میکردن، باباش آتش گرفت، تا وقتی که بخوام بیان خاموش کنم گفت از فرصت استفاده کنیم، از بالای باباش میپرید. گفت از فرصت استفاده کنیم. خب بعضی هستن اینجوری هستن، باباشون هم آتش میگیره از بالاش میپرن، از فرصت استفاده میکنن. یه دم از دین، از با مذهب و دین، با مصلحت امت همینطور برخورد کردن و میکنن. اگر ما رسیدیم به این مسئله که آقا اصول و فروع رو ما با عقل و حجت شرعی داریم، برادران حنفی ما تابع جناب ابو حنیفه هن در فقهشون، شافعی تابع امام شافعی هن، اونا تابع فلان هن، خیلی خوب. ما شیعه هم میگه ما تابع فرزندان پیغمبر اهل بیتیم، خیلی خوب. هر کسی طبق اون چی که حجت میدانه عمل کنه، طبق اون چی که حجت میدانی عمل کن. آیا با هم بحث و مباحثه و مناظره بکنیم؟ بله بکنیم، اما جدال و مراء نکنیم، تکفیر نکنیم. من چند سال پیش کی بود بوشهر بودیم، هزار سال پیش بود، کی بود آیه رفتیم بوشه، اونجا یه پیشنهادی عرض کردیم که دوستانم همه تکبیر صلوات اینا، بعدن هیچ کار نشد. علما بودن شیعه سنی همه، گفتم آقا یک مرکز فعالی حداقل در ایران تشکیل بشه، امروز اگه شما اینجا هر کار مثبتی بکنید فردا جهانی میشه، در کل جهان اسلام منتشر میشه، جهانی میشه. یه مرکزی که فضلاء مذاهب، نه هر کسی که معمم شده، چون ما معمم بنده چون طلبه هم داریم یه حرف رو میزنم جسارت میگم، معمم بی سواد نه، معمم بی سواد هم ماشاءالله داریم، خیلی داریم، کم نداریم، که اصلا از نه قرآن آشناس، نه با حدیث آشناس، نه با کلام میدونه، نه فقه میدونه، نه تاریخ میدونه، همینجوری فقط معممه. همینجوری میگن اصلا یک ساعت حرف میزنه یعنی 90% حرفایی که میزنه حرفای خودشه، اصلا از تو دین نیست حرفا. اینم بین همه مذاهب هست. حالا من چون شیعه ام اول به همسنفای خودم عرض میکنم، ولی آیا مناظره و بحث نباشه؟ چرا حتما باید باشه، با رعایت اخلاق شریعت، نه تکفیر، نه تفسیق، نه اهانت، فحش. هیچ نوارای ماورا رو آوردن. مت که دیوانه تو از کی به تو گفته تو از طرف شیعه یا از طرف سنی حرف بزنی؟ فحش میدن به هم دیگه، دروغ میگن، تهمت میزنن به هم دیگه، نسبت دروغ صریح میزنن به بزرگان صدر اسلام. آقا بعد میگه آقا تو مناظره و بحث ما بالاخره همه عقایدمون رو بگیم. بله بگید آقا، درست بگید. شیعه معتقد به خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب نیست؟ چرا هست؟ بگه یا نگه؟ بله بگه. اهل سنت مخالفن؟ بله مخالفن. بگن یا نگن؟ بگن. تا چطور بگیم؟ کجا بگیم؟ کی بگه؟ عالم بگه نه جاهل. درست بگه، اسم مستند و مستدل و اخلاقی و شرعی و عقلی بگه، نه با اهانت و تکفیر و تفسیق و تهمت و دروغ. کی بگه؟ کی بگه؟ اینم مهمه. مگر هر حقیقتی زمانی ندارد؟ یه وقتی شما یک حرف درست رو در جای نادرست بگی، خب یه اثر عکس داره. وقت چه حرفایی کیه؟ همین الان که بیداری اسلامی همه جا به پا خواسته، یه مرتبه بری شروع کنی بگی آقا قضیه حمله به خانه فاطمه زهرا چی بوده، همین باید اول اینو روشن کنی. آقا بابا این بحث جاش اینجاست. همین الان این بحث جاش اینجاست. امام وقتی گفت وحدت شیعه و سنی، یکی از آقایون علما، اونم آدم ایشون هم سوء نیت نداشت دیگه، یک طرز فکریه. ایشون همون موقع به امام پیغام داده بود شما از حضرت زهرا، از مادرت خجالت نمی‌کشی که میگی با قاتلین حضرت زهرا بریم وحدت کنیم؟ خب ببینید، تو از مادرت خجالت، از جدت، از مادرت خجالت نمیکشی که گفتی؟ چه طرز نگاه به مسئله است؟ اگه اینجوری بخوای برخورد کنی، که همینا معمولا در اختلافات بین خود علمای شیعه هم همینطوری حرف میزنن. در اونجا هم همینا رو میگن. کی بگوییم؟ چه بگوییم؟ چگونه بگوییم؟ با کی؟ با کدام مخاطب بگوییم؟ اینا شرایط عقلی و شرعی گفتن ای بحثاست. اینا جاش بله، اشکال نداره اینا بحث بشه تو محافل تخصصی علما، دو تا برادر، همونطور که در شیخ طوسی مینشینه، سید مرتضی مینشینه، میگه آقا این مسئلتون، بعد میگه این نظر فقهای ماست، این نظر فقهای فلان، این نظر فقهای این، نظر فقهای اینجوری، که این همش برکته، این همو اختلاف امتی رحمه‌ایه به هر دو معنای اختلاف، هم اختلاف به این اختلاف رحمت، چون این اختلاف نظر دوستانه است، برادرانه است. اختلاف به معنای رفت و آمد هم اگر باشه، که بعضی گفتن آقای اختلاف، چون که قرآن میفرماد اختلاف لیل و نهار به معنای دعوای شب و روز نیست، به معنای رفت و آمده. خیلی خوب، مگر الان رفت و آمد هست؟ هم رفت و آمدش هم در جهان اسلام کمه. هر دوش رحمته. من به نظرم ما این سنت رو، این ادب حرف زدن، ادب گفتگوی انتقادی، ادب مناظره اسلامی، نه جدال و مرا، متاسفانه این ادب بحث در داخل بحث‌های خودمون هم نیست. شما الان فکر می‌کنید این مسائل سیاسی تو ایران، خب فکر می‌کنید، من یه وقت فکر می‌کردم این دعواها و گاهی دعواها و اختلافایی که شده توی 30-40 سال، آیا همه اینها اجتناب ناپذیر بود؟ به خدا نبود، بخشیش بود، اما بخشیش عقیده قطعیمه، به خاطر که اینا اوغلایی نداریم که بشینن با هم دیگه گفتگو کنن از نزدیک. بگی آقا تو چی میگی؟ تو مسئله اقتصاد چی میگی؟ تو سیاست داخلی چی میگی؟ سیاست خارجی چی میگی؟ من اینو میگم، تو اینو میگی، دلیل تو چیه؟ دلیل من چیه؟ کو این بحثا؟ و اگر باشه بسیاری از ستیزها و درگیریها نمی بود و نخواهد بود و الان هم نخواهد بود. ما چقدر هزینه دادیم رو دعواهای سیاسی جنایی در داخل کشور خودمون الان؟ آیا اینا همه اجتناب ناپذیر بود؟ نبود. خیلی مسائلی که من گاهی دیدم، بارها مثلا دو نفر با هم دیگه 10 سال اختلافی هم. بعد دیدم در تمام این 10 سال اینا یک بار ننشستن درست مثل آدم با هم حرف بزنن. مثل آدم با هم حرف نزدن 10 سال. بعد وقتی بهش میگم که فلانی چی گفت، میگه اینو گفت. میگم آقا من خودم پیشش بودم، اینو نمیگه که، او اینو گفت. بعدی میگه که اگه ایره بگه که ما حرفی نداریم، ما هم همین رو میگیم. هم میگم 10 سال تو این ور واسطه فوش میده، اون ور به تو فوش میده، یه بار نمیشینی با هم درست صحبت کنی، او چی میگه تو چی میگی؟ وقتی هم روبرو میشی قصد، هدف تکفیر و فحش و اهانته. این مربوط به مذاهب نیست که شما فکر کنید بحث شیعه سنی نمیدونم شافعی حنفی جعفریه. تو همین مسائل تو مسائل خانوادگی هست. تو فامیل خودتون نگاه کنید، تو خانواده ها و فامیل خودتون اختلافایی که گاهی بین افراده، فقط برای که با هم دیگه درست حرف نمیزنن. ما ادب گفتگویی که در اسلام میفرماد. خب من او که عرض کردم خوندم، بعد او آقا بلند شد بهم گفت که تو جزو جنود شیطانی چی بود، من چی خوندم از قول حضرت. این تعبیر ای بود که ایشون بلند شد گفتش که آقا تو که این میگی وحدت و اینا، پس این تعبیری که حضرت امیر دارن در نهج البلاغه و جاهای دیگه که میفرمان قد جرت امور صبرنا فیها و فی اعیننا الغذا، اتفاقاتی افتاد بعد از پیامبر که من صبر کردم در حالی که خار در چشم من بود و استخوان در گلو، ولی صبر کردم. و شما میگی خار تو چشم امیرالمومنین بره، استخوان در گلوی امیرالمومنین بره، ما وایستیم نگاه کنیم. بهش گفتم آقا شما همین روایتی که برای من خوندی همین رو درست نخوندی، چون اولین کلمه همین روایت حضرت امیر علیه السلام جواب تو رو داده نفهمیدی، اخی درست نمیخونی. ایه عبارت اینه قد جرت امور صبرنا فیها، صبرنا فیها، صبر کردیم ما، مقاومت کردیم، تحمل کردیم. خب تو خودت داری میخونی برای من الان به عنوان یک شیعه که منم بندرم شیعه نمیدونی، تو داری عبارت حضرت امیر رو میخونی، میگی که ایشون گفته استخوان در گلو و خار در چشم بود، اما نمیخونی که ایشون میگه صبرنا فیها، میگه حتی اگر خار تو چشمم بود و استخوان در گلو ولی من صبر کردم، تکفیر نکردم، جنگ داخلی را ننداختم، نگفتم یا من یا همه چی ابین بره. چرا این صبرنا رو من نمیبینی؟ من همین رو دارم میگم، میگم خود حضرت امیر که صاحب حقه میگه صبرنا. بعدشون گفت او بگه صبرنا، ایشون بگه صبرنا، ایشون باید بگه صبرنا، ما که نباید بگیم صبرنا. گفتن طرف آویزون شده بود از یا آقای نشسته تو ماشین داشت میرفت دستش از ماشین بشه، این آویزون شده بود به دست این میکشید میخواست ببوسه، گفتن آقا دست آقا شکست. گفت شکست که شکست، من میخوام دستش ببوسم. حالا بهش گفتم شما میخوای به امیرالمومنین، تو میخوای به امیرالمومنین اظهار ارادت بکنی، داری حضرت امیر رو علیه الله داری تجهیل میکنی، داری میگه ایشون نمیفهمیده، حق نداشت حرف بزنه. اینو میگن کاسه داغتر از آش. بعد به منم میگفت تو خودت هم شیعه، همچی شیعه به در بخوری نیستی. گفتم آقا حضرت امیر میگن که من صبر کردم، من مخالف اتفاقات بعد از پیامبر بودم اما صبر کردم. حالا عبارت چی گوشکم؟ گفتم ببین این عین عبارت حضرت امیره، تسلیما لامر الله تعالی فی من تحننا به رجاء الثواب علی ذلک. یعنی وحدت، یعنی وحدت. تو داری میگه حضرت امیرم نفهمید که یه حرف رو زد؟ ایشون گفت ما تسلیم امر خدا بودم، اتفاقی که افتاد دیگه فهمیدم این قضای الهی است. اتفاقی که افتاد فیم امتحننا، امتحننا، خداوند ما رو امتحان داره میکنه، امتحان کرد در این شرایط. رجاء الثواب علی ذلک، هدف من فقط ثواب و پاداش الهی بود، به خاطر که اسلام و امت اسلامی بمانن من سکوت میکنم. و کان، حالا عبارت حضرت امیر، و کان الصبر علیها امسل من ان یتفرق المسلمون و تسفک دماؤهم. من دیدم صبر در این شرایط و سکوت و تحمل وظیفه شرعی منه و این بهتر از اینه که یتفرق المسلمون، مسلمین متفرق بشن و به جان هم بیفتن. و تسفک دماؤهم، یه عده به دفاع از من، یه عده به دفاع از خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه به درگیر بشن، خون مسلمین ریخته بشه. من دیدم اینجا مسئله این که آیا من از حق ولایت خودم که پیامبر فرمودن تو باش از این بیام دفاع بکنم، یا به قیمتی که مسلمین به جان هم بیفتن، همه از بین بره، اسلام نابود بشه، یا این که من استخوان در گلو و خار در چشم سکوت کنم و تحمل کنم. من دیدم وظیفه شرعیم دومیه. ما اینو گفتیم، بنده این روایت خوندم تو قوم در جمع دوست و فضلا و اینا. او آقا هم بلند میشه این حرفو به من میزنه. گفتم آقا این تعبیر از تعمیر رو چی میگی؟ فرمودن ویم الله فلولا مخافت الفرقه بین المسلمین، به خدا سوگند اگر ترس این نبود که بین مسلمین تفرقه بیفته و ایعودو الالکف، و دوباره برگردن به کف، بگن اگه اسلام اینه که بعد از پیغمبرش اصحاب درجه یکش به جان هم میفتن سر قدرت، جنگ قدرت میفته بینشون، نخواستیم اسلام رو. به خدا سوگند اگر نمیترسیدم که اسلام بره زیر سوال و دوباره برن کافر بشن مردم و خون مسلمین برسه، لکن غیرنا ذلک ما استطعنا، تا جایی که توانم بود من اعتراض میکردم و میستادم، ولی یک جایی رسید احساس کردم سرنوشت اسلام و مسلمین مهمتره. بنده میگم اون شیعه افراطی که ما هم شیعه نمیدونن، به اون میگم تو اگر شیعه هستی این استدلال ها عبارات از تعمیر سلام الله علیه، مگر اینکه بگی تو از علی ابن ابی طالب مسلمان تری، مگر اینکه بگی تو از علی تری، وقتی خودش داره ایشون این حرف رو میزنه. داره بریده یه عده از اصحاب بیعت نکردن بعد از پیامبر با جناب ابوبکر، گفتن تا علی بیعت نکنه ما بیعت نمیکنیم. بعد که از تعمیر حرفش رو زد و آمد بیعت کرد، رو کرد به اینا که عرض میکنم تمام روایات تو منابع خود ما شیعه است، در بهار الانوار یا بریده ادخل فی ما دخل فیه الناس، از تعمیر میگن به خاطر وحدت دیگه، صبر یعنی چی، وحدت یعنی چی، فرمود بریده هر کاری که بالاخره میبینی الان اکثریت کردن و بیعت کردن با جناب ابوبکر برید بکنید. فان اجتماعهم احب الی من اختلافهم اليوم، امروز اجتماع و وحدت امت مهمتر است از اینکه سر مسئله ولایت من اختلاف بشه و جنگ داخلی راه بیفته. ببین این همونه آقا، وحدتی باشیم یا مرزبان عقاید. خب خود حضرت امیر چطور بود؟ خود حضرت امیر هم مرزبان عقایده هم کاملا وحدتی داره عمل میکنه دیگه، این درس واضح تر از این. موسی بن عبدالله بن حسن میگه که امام علیه السلام آمد دیدن بعضی از اصحاب رأی نمیدن، بیعت نمیکنن. میگن چرا؟ فرمودن چرا بیعت نمیکنید؟ فرمودن که چون تا شما بیعت نکنید ما بیعت نمیکنیم. یه عده از اصحاب فرمودن که من حرفامو زدم اما بیعت میرم میکنم، بایعوا، شما هم بیعت کنید با جناب ابوبکر. فان هؤلاء خيروني ان ياخذوا ما ليس لهم او اقاتلهم وافرق امر المسلمين، منو سر یک دوراهی گذاشتند، من الان سر یک دوراهی هستم که یا باید مسئله از مسئله ولایت و خلافت عقب نشینی کنم یا باید بین مسلمین جنگ را بیفته. من بین دو تا باید انتخاب بکنم، من اجازه نمیدم که جنگ بین مسلمین راه بیفته به خاطر مسئله خلافت من. جناب زبیر و بعضی از اصحاب دیگه پیامبر، میدونید اینا بعد از پیامبر با جناب ابوبکر بیعت نمیکردن، جناب زبیر ابن عوام و یه عده دیگه از اصحاب، و در قضیه ماجرای سقیفه در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها تحصن کرده بودن و میگفتن ما بیعت نمیکنیم. حضرت امیر علیه السلام خودشون آمدن، چرا اینا رو نمیگن؟ من سوال من اینه، مدام میگن آقا ریختن خانه، در خانه از زهرا رو شکستن و سوزوندن اینا، خیلی خوب اینا هم بعدش اتفاق افتاده، اگر اون هست اینا هم هست، چرا اینو نمیگن که حضرت امیر علیه السلام آمدن به خانه و دیدن فاطمه زهرا صلی الله علیها ناراحتن و دیدن جناب زبیر و بعضی از اصحاب بزرگ پیامبر اونجا، میگن ما بیعت نمیکنیم. حضرت امیر آمد اینا همه رو راضی کرد به بیعت، خودش ایشون آمد با اونا صحبت کرد گفت برید بیعت کنید، بایعوا و دردسر ایجاد نشه. جناب ابن اسیر نقل میکنه در مورد ابان ابن سعید و بعضی دیگه از اصحاب، میگه اینها کسانی بودن که از بیعت با جناب ابوبکر سر باز زدن، تا میگفتن هر کار بنی هاشم بکنن ما هم کار رو میکنیم، ولی بنی هاشم و حضرت امیر وقتی بیعت کردن آمدن بهشون گفتن، وقت اونجا داره میگه خالد و برادرش ابان بیعت نمیکردن، خطاب به بنی هاشم گفتن شما خاندان اصیل و ریشه دارید، افراد پاکیزه، اوصیاء پیامبرید، ما دنبال روی شما هستیم. امام علیه السلام فرمودن بله ولی ما هم بیعت کردیم. بنی هاشمی شما مگه نمیگید دنباله بنی هاشمید؟ خیلی خب ما بیعت کردیم تمام شد، اختلاف نظرمون سر جای خودشه، حرفامون هم میزنیم، از حرفمون هم عقب نرفتیم، اما اجازه نمیدیم به نام ما جنگ داخلی راه بیفته، اجازه نمیدیم به نام ما مسلمان رو تکفیر کنه و از این قبیل. من اینا که میگم تو روایت خود شیعه است، عرض کردم من خطابم به شیعه است. و از اون نکته بعدی و حتی یک نمونه دیگه هم عرض بکنم، اینکه چطور میشه هم اصول رو حفظ کردم وحدت، باز خطاب به شیعه عرض میکنم. بعد از رحلت رسول خدا که جناب قضیه بیعت سقیفه و جناب بیعت با جناب ابوبکر اینها پیش آمده، یک جریان دیگه هم که اصلا نه با علی بودن نه با اونا بودن نه با اینا هم وارد قضیه شدن برای سوء استفاده، اینه که عرض میکنم در منابع شیعه و سنی است نقل شده. ابو سفیان میاد پیش حضرت علی علیه السلام ابو سفیان میاد پیش حضرت علی علیه السلام میگه که منم مثل شما عقیدم اینه که خلافت نباید بره دست طایفه ابوبکر. طایفه این نگاه میکرد، خلافت نباید بره اونجا. تو اگر حاضر باشی شمشیر بکشی درگیر شی، ابو سفیان به علی بن ابی طالب میگه تو اگر حاضر بشی شمشیر بکشی علیه خلیفه علیه ابوبکر، علیه ابوبکر عمر اینها شمشیر بکشی، من و تمام طایفه و با تمام قدرت پشت سرت میست. این حرف رو ابو سفیان میاد به علی بن ابی طالب میزنه. حضرت امیر چی جوابش میدن؟ وحدت یعنی دارم خطاب به شیعه اینا رو میگم. حالا ممکنه بعضی برادران اهل سنت بگن بعضی ایدئولوژی که میگی تو منابع ما نیست. بسیار خوب، من خطاب به شیعه دارم میگم، خطاب به شیعه های افراطی. ابو سفیان میاد به علی میگه که به علی بن ابی طالب میگه من با تمام قوا کنار تو وای میستیم که نذاریم قدرت دست ابوبکر و عمر اینها بیفته. حضرت امیر چی میگن؟ میفرماد انک ترید امرا لسنا من اصحابه. من میدونم تو دنبال چی، تو نه دلت برای من سوخته نه دلت به حال اسلام سوخته، تو میخوای از این فرصت اختلافی که پیش آمده استفاده کنی ضربه بزنی به اصل ریشه اسلام. من با ابوبکر عمر اختلاف دارم سر این قضیه، اما حاضر نیستم توی قضیه تو بیا کنار من با تو وایستم کنار تو با اینا بجنگم. اختلاف من با تو ریشه‌ای و عمیق‌تره، اختلاف من با اینا سر یه مسئله است نه سر اصل دین، ولی با تو، تو با اصل اسلام مشکل داری. زن تو جگر جناب حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر رو به دندان کشید و لذت برد، بعدم نطفه های تو و فرزندان تو هم که اهل بیت پیغمبر رو میکشن و نابود میکنن. امام حسن مجتبی سلام الله علیه، امام حسین رو که پیامبر فرمود هر کسی این دوتا رو دوست داره دوستشون دارم، هر کسی دوتا رو دشمن داره دشمن منه. خب کی با حسن و حسین دشمن بود؟ کی حسن و حسین دشمن بود با اینا؟ اینا رو از خلافت کشید کنار و نابودشون کرد. آن منهم ان کان صاحب و ودیعه کان منهم. فرمودن میخوای بگم شیعه کیه؟ از پدرانم نقل میکنم، از قول پدرانم تا رسول خدا. فرمود شیعه یعنی همون مسلمان، مسلمان باشید. یعنی اگر تو یک جایی مؤذنه تو باید مؤذنشون باشی، یعنی هر جا کار خیره باید بیفتی جلو، خدمت به محرومه بیفت جلو، امانت داری تو باید جلو بیفت، مؤذن برو مؤذن باش. و کذالک کونوا احبونا الی الناس ولا تبغضونا الیهم. فرمودن من از همه شیعیان میخوام، امام صادق علیه السلام، همه اونا که خودشون شیعه مینامن میخوام کاری نکنید مسلمین و بشریت از ما متنفر بشن. این جمله امام صادق خطاب به شیعه. فرمودن جوری حرف نزنید که بقیه مسلمین از شما متنفر بشن، جوری زندگی نکنید که کینه و نفرت و دعوا و اختلاف ایجاد بشه. برادری، گفتگوی دوستانه و جلوی قلات و افراطیون شیعه رو باید گرفت. همیشه بودن، الان هم هستن. قلات شیعه افراطیونی که سخنان شرکامیز و کفرامیز گفتن و میگن بعضی از اهل بیت رو، ائمه رو، علی رو، فاطمه رو، حسن و حسین رو تا حد به خدا تشبیه میکنن، بگن خدا در بدن اینها حلول کرده. دیدگاه های انحرافی بین شیعه به وجود آمد، اتحادی، تناسخی، حلولی، یهودی، افکار یهودی، مسیحی، بودایی، تجسمی، اینها وارد فرهنگ اسلامی شد بین بعضی اهل سنت، بعضی شیعه که بله خدا در علی حلول کرده، با علی متحد شده. جریانای مثل خرمیه، مزدکیه، سنبادیه، محمره و دیگرانی به وجود آمدن، الان هم هستن بین همه مذاهب اسلامی، هم اینا هستن. من عرضمو ختم بکنم با این عبارت، با این نکته. بیایم یه کاری بکنیم توی دوره‌ای که بیداری اسلامی در جهان و همه چشم‌ها از جهات زیادی به ایرانه، رفتار علماء مذاهب اسلامی. الان در ایران شافعی و حنفی داریم، حنبلی و مالکی که تو ایران فکر می‌کنم نداریم، شافعی و حنفی و جعفری. اگر علماء این ما اینجا بتونن یه مدلی، یه الگوی درستی از گفتگوی فقهی، تفسیری، کلامی، تاریخی، اخلاقی ایجاد کنن که هر کسی از ایده خودش دفاع کنه، ولی یک، به مقدسات همدیگه اهانت نکن، دو، همدیگر رو تکفیر نکن. این نگه تو اصلا حرامزاده ای، اصلا نماز و روزات همه باطله، تو اصلا از هفت پشتت فلان، تو لقمه حرام خوردی کتاب اون مذهب، اینا رو نگه. سه، جهال نیان بحث بکنن، علماء واقعی با سواد فاضل بحث کنن. چهار، هدف از بحث جدال و مراء نباشه که با زبان ظاهرا علمی آخرش بخوای ثابت کنی که تو اصلا دین نداری، آخرش هدفت باز همون باشه. پنج، اینا درست منسجم منتشر بشه که ما بتونیم هم مرزبان عقاید خودمون باشیم درست، هر جا هم فهمیدیم اشتباهی کردیم بگیم ولی اشتباه کردیم، یک روایت توی منابع ماست غلطه، ولی خب غلطه، مگه ما تعصب داشته باشیم؟ این نیست، خلاف قرآن، خلاف اون روایات دیگه است. و اینها رو به شکل ایران میتونه این کارو بکنه، الان یک کانال تلویزیونی به 5 تا زبان 10 تا زبان راه بیفته فقط مشترکات رو بگه. الان مشترکات که به قول شما فرمودید 90-95% مشترکات، خب بگید چرا تا هر نفر کسی میره صحبت میکنه توی کانالا و اینا شروع میکنه اختلافیات رو میگه، اون به بدترین و توهین آمیزترین وجه در کلام و فقه. من فکر میکنم اگه چند تا نکته رعایت بشه یک باب جدیدی در جهان اسلام گشوده میشه. آقا امروز کفار منافقین و صهیونیستا و دشمنان اسلام و مسلمین دیگه نمیتونن که بیان خودشون مسلمان ها رو لتو پار کنن. تو قرن 19 میتونستن، تو قرن 20 هم میتونستن، الان دیگه زورشون نمیرسه. الان فقط یک جور میتونن ما رو نابود کنن، ما رو با زور خودمون به زمین بزنن. و السلام علیکم و رحمت الله.